رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز جمعه 15 می. در آغاز سرخط خبرها. شماره کشته شدگان در حمله شبانه طالبان به مهمانسرای پارک پلاسی کابل به 14 نفر رسید. در سن پترزبورگ مراسم معرفی گزارش بوریس نمتسوف با نام پوتین وینه بررسی گردید و وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفته است که کشورش توان مقابلت با هر گونه خطر خارجی را دارد. تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد میگوید که شماره کشته شدگان در حمله شبانه طالبان به مهمانسرای پارک پلاسی کابل به 14 نفر رسیده است. بعد از 7 ساعت محاصره این مهمانسرا 45 نفر دیگر از شهروندان کشورهای خارجی نجات داده شده اند. در این مهمانسرا بیشتر شهروندان خارجی به سر میبرند. یک مقام بلندپایه افغانستان که از خود نام نبرد شماره کشته شدگان را تایید کرد و گفت که 5 نفری کشته شدگان شهروندان افغانستان و 9 نفر دیگر شهروندان خارجی بودند. از خارجیان 2 نفر زن و 7 مرد بودند. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. 14 می در سن پترزبورگ مراسم معرفی گزارشی بوریس نمتسوف با نام پوتین وینه یا پوتین جنگ برگزار گردید. این گزارش درباره حضور نیروهای روسیه در جنوب و شرق اوکراین حکایت میکند. گزارش را از نام بوریس نمتسوف که 27 فوریه در مسکو کشته شده بود، ایلیا یاشین معرفی کرد. یاشین بعد از کشتار نمتسوف در تهیه این گزارش با چاپ شرکت داشته است. در گزارش از جمله گفته می شود که ماه‌های ینور فوریه سال 2015 در جریان درگیری‌ها در دبالسه و واقع در ولایت دونباس تقریبا 70 نفر نظامیان روسیه به قتل رسیدند. ماه آگوست سال 2014 در ایلووایسک هنگام بازداشتن پیشروی نیروهای ارتش اوکراین 150 نظامی روسیه جان باختند. گزارش پوتین وینه 3000 نسخه به چاپ رسیده است و 14 چاپخانه از بیم فشار مقامات به چاپ آن راضی نشدند. سفربر کردن واحدهای نظامی واکنش سریع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی به تاجیکستان به پایان میرسد. در این باره فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان با مطبوعات خبر داده است. این نیروها در چهارچوبه تفتیش غیر انتظاری آمادگی حربی به تاجیکستان انتقال مییابند. با گفته این سرچشمه با صدا دادن فرمان خطر یا بانگ خطر، نیروهای زود عملی روسیه و قزاقستان و بلاروس با همه مهمات جنگی خود از جمله با تکنیکای زیرهدار با هواپیماها بار کرده شدند و شب 13 می در فرودگاه های دوشنبه و قرغان‌تپه به زمین نشستند. در مجموع در چهارچوبه این مشقا 24 هواپیمای باربر کشورهای عضو از جمله 19 تا از روسیه، 3 تا از قزاقستان، 2 تا از بلاروس فرود آمدند. 14 می از ارمنستان یک هواپیما فرود آمد. 14 می سراج الدین اسلوف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان ضمن سخنان خود در کنفرانس شورای آموزش روندهای جهانی در دهلی هندوستان گفت که فعال شدن تندروهای طالبان در مناطق نزدی مرزی تاجیکستان در افغانستان نگرانی مقامات رسمی دوشنبه را به بار آورده است. خبرگزاری اینترفاکس روسیه میگوید که متن سخنرانی اسلوف را وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در اختیار مطبوعات قرار داده است. با وجود نگرانی آقای اسلوف گفته است که تاجیکستان توان مقابلیت با هر گونه خطر خارجی را دارد و با طالبان و سازمانهای دیگر تروریستی امکان نخواهد داد که به قلمرو کشورهای آسیای مرکزی وارد شوند. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد سریع اقتصاد ازبکستان در سال 2015 حفظ می شود. در این باره هیئت کاری صندوق بین المللی پول در تاشکند راجع به نتیجه های سفر خود خبر داده است. این هیئت از 29 اپریل تا 12 می در ازبکستان قرار داشت. خوشدل قربانوف خواننده مکتب بین المللی دوشنبه که خود را سامان امامعلی پسر خورده رئیس جمهوری تاجیکستان معرفی کرده بود و دست به قلابی زده بود، ضرر رساندهش را برقرار کرده است و طبق قانون عف از جوابگری آزاد می شود. خوشدل قربانوف با آن متهم می شد که خود را پسر خورده رئیس جمهور گرفت و سال 2014 همراه با خویشاوندانش جورخان خولوف با باوری شهروند محمد رضا رجبوف در آمده 50,000 دلار از آنها گرفته بود. و الماسبیک اتمبایف رئیس جمهور قرقیزستان گفته است برای رشد صنعت کوهی و استفاده ثمربخش ذخیره های طبیعی برای کاردرکان های معدن باید آزمون های آزاد و شفاف به نفع قرقیزستان انجام بگیرد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. در خورمانتیپه جسد یک سرباز پایگاه 201 نظامی روسیه را پیدا کردند که به احتمال زیاد خودکشی کرده است. سفربر کردن واحدهای نظامی واکنش سریع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به تاجیکستان به پایان رسید و بر اساس پژوهش‌های رسمی 62 روستای 62 درصد ساکنان روستاهای تاجیکستان به آب پاک آشامیدنی دسترسی ندارند. برنامه رو با گزارش ها ادامه می دهیم. اخیراً در قرقانتپه جسد یک سرباز پایگاه 201 نظامی روسیه را پیدا کردند که بنا به معلومات پیشکی خودکشی کرده است. کارمندان دادستانی قرقانتپه گفتند که این جسد را برای تشخیص طبی به دوشنبه فرستادند. همکار ما آرزوی کریم در شهر قرقانتپه می گوید که فرماندهی پایگاه نظامی روسیه نمی خواهد تا تشخیص طبی یا کالبد شکافی جسد بدون حضور کارشناسان روس صورت بگیرد.
مقامات دادستان شهر قرقانتپه که در بیمارخانه بوری واحیدوف در نزد سرخانه با چند نفر از نمایندگان پایگاه روسیه قرار دارند گفتند که آنها تا شام جسد این سرباز را به دوشنبه میفرستند، ولی از تفصیلات بیشتری خودداری کرده میگویند که همه چیز بعد از کالب شکافی و سنجش جسد معین میشود. این در حالی است که فرماندهان پایگاه حربی 201 روسیه در تاجیکستان اجازه ندادند متخصصان تاجیک کالب شکافی جسد سرباز پایگاه نظامی روسیه میخائیل بوریسوف را انجام دهند. بنا به معلومات تشخیصگاهی طبی و جنایی ولایت ختلان، فرمانده پایگاه حربی 201 روسیه در تاجیکستان اجازه ندادند که قالب شکافی سرباز پایگاه نظامی روسیه میخائیل بوریسوف که جسدش صبح 14 می در باغ نزد حکومت ولایت ختلان در شهر قرقانتپه دریافت شد، به حضور متخصصان روس جریان گیرد. در این باره به رادیو آزادی نجم الدین صدردینوف سردار تشخیصگاه طبی و جنایی ولایت ختلان خبر داد، اما گفت بنا بر تحقیق پیشکی این سرباز خودکشی کرده است، ولی دلیل اصلی فوتی بوریسوف را کالب شکافی و سکریتی نشان خواهد داد که متخصصان تاجی گفتند همراه با همتایان روس خود برگزار خواهند نمود. رحمت الله مودینوف یک کارمند تشخیصگاه طبی و جنایی ولایت ختلان که جسد سرباز را از نزدیک دیده است افزود:
"ما هم خشار او بخرم و در فقط هم دوستم دوسته او دوستم که فرض کرده بود لا بچه خطی است. همین میگه
ساعت‌های 7:30 صبح 14 می جسد سرباز پایگاه 201 روسیه میخائیل بوریسوف 21 ساله را در باغ نزد حکومت ولایت ختلان در حال کشف شد که به درخت آویزان بود. مقامات حفظ حقوق شهر قرقانتپه به رادیو آزادی گفت جسد شناسایی شده است و بنابر معلومات پیشکی بوریسوف خودکشی کرده است. فرمانده پایگاه 201 روسیه نیز به این احتمال میل دارند که سرباز دست به جان خود زده است. از پژوهش پیشکی آشکار گشته است که بوریسوف ساعت 6:30 دو دختر روستابار را به ملاقات در باغ نزد حکومت ولایت ختلان دعوت کرده است. وقتی دختران به اینجا رسیده اند جسد را آویخته در درخت پیدا نمودند. حالا پلیس این دختران را بازپرسی میکند. یک مقام قدرتی ولایت ختلان که نخواست نامش آشکار شود گفت که در وقت کشادن جسد از بند و انتقال دادنش به سردخانه سرباز دیگری روس را با لباس‌های شبه‌انگیز دیدند که برای تحقیقات کرته این سرباز را گرفتند و سرباز را مورد بازپرسی قرار دادند و میگوید
اکن از روی نگاهی هم خیلی ناروجنی از موتر مو میگیم باید بسنجند بفهمند بعضی گپا هم هست نیکولیس ممکن نیست ویرسی هم گفتی روز ویرسی هایی خدش از خدش او بهتر گفتی اروم نمیشه باید همه طرف ها را سنجیده برویم بعد همون آخیرش در بعد قرار نهایی قبول کنیم.
گشتوگذار سربازان پایگاه حربی 201 روسیه در شهر قرغان‌تپه با لباس حربی و ملکی آزاد است. این پایگاه به بخش در شهر دوشنبه، قرغان‌تپه و کلابی تاجیکستان تقسیم شده. طبق شرطنامه دو جانبه باید تا سال 2042 در اینجا بماند. تعداد نظامیان روسیه در خاک تاجیکستان حدودی 7000 حساب شده که بزرگترین پایگاه زمینی روسیه در خارج از کشور است. پیش از این در ماه نوامبر سال 2014 خدمتچی حربی 23 ساله این پایگاه الکساندر مایر خود را از بام یک بنای 9 آشیانه در نزدیک بخش پایگاه در شهر دوشنبه پایان افکند و به هلاکت رسید. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
پیدا شدن جسد یک سرباز پایگاه نظامی روسیه در قرغان‌تپه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سفربر کردن واحدهای نظامی واکنش سریع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به تاجیکستان با پایان رسید. این نیروها در چهارچوبه تفتیش غیر انتظاری آمادگی حربی به تاجیکستان انتقال می‌یابند. در مجموع در چهارچوبه این مشق‌ها 24 هواپیمای باربری کشورهای عضو از جمله 19 تا از روسیه، 3 تا از قزاقستان، 2 تا از بلاروس و 1 هواپیما از ارمنستان فرود آمدند. این مشق‌ها تا 21 می دوام می‌کند و از همه کشورهای عضو 2000 سرباز و افسر در آن شرکت می‌جویند. هدف این مشق‌ها مقرر کردن وقت سفربری نیروها و آموزش محل با شمار می‌رود. در این باره گزارشی داریم از همکارمان عبدالله اشرف از دوشنبه.
روسیه 100 سرباز نیروهای هوابرد و یا دسانتیاش را به خاطر شرکت در تمرین های پیمان امنیت دست جمعی وارد تاجیکستان کرد. دفتر مطبوعات وزارت دفاع روسیه با پخش یک اظهارات خبر داد که جز او تومه هوایی شهرهای اولیانوفسک و ایوانوو در چهارچوبی تفتیشات ناگهانی جز او تومهای نیروهای کشورهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی برای فرستادن به تاجیکستان آماده شدند. وزارت دفاع روسیه همچنین گفته است که این نیروها با زره پوش و جنگ افزارها طریق هواپیمای ایل 76 از فرودگاه ایوانوو سیورنی به تاجیکستان انتقال می‌یابند. در گذشته نیز نیروهای نظامی روسیه در قلمرو تاجیکستان مشق و تمرین و مانورهای حربی برگزار کردند، اما با فرق از این تمرین‌های کنونی در آنها عمدتاً سربازان و افسران پایگاه 201 شرکت می‌کردند. الکساندر کنیازف، تحلیلگر مسائل امنیتی آسیای میانه، در صحبت کتبی روز 13 می با آزادی گفت این گونه مشق‌ها و اعزام نیروهای نظامی به تاجیکستان یک سنجش معمولی است. کنیازف میگوید تهدیدهای ناشی از جنگیان در نزدیکی مرز تاجیکستان رو به کاهش آوردند، زیرا حالا جنگیان به سمت مرزهای افغانستان و ترکمنستان حرکت میکنند. با گفته این تحلیلگر روس، خطر حمله بی‌واسطه جنگیان به خاک تاجیکستان جای نداشت و در آینده نزدیک هم به وجود نمی‌آید. مشق و تمرین هایی که به نقل وزارت دفاع نیروهای ویژه حربی هوایی روسیه در تاجیکستان انجام می دهند، با گفته تحلیلگران تصویر از منطقه های مرز تاجیکستان به افغانستان را می دهد. این است که تحلیلگران می گویند یک سبب برگزار کردن تمرین های سازمان پیمان امنیت دست جمعی در قلمرو تاجیکستان هم خطرهای احتمالی ناشی از افغانستان است. کامیاب جلیلف، تحلیلگر مسائل امنیتی، میگوید اعزام نیروهای ویژه و سرای روسیه به قلمرو تاجیکستان دو پیام دارد.
یگانه مقصد این است که در وضعیت غیر عادی و یا که وضعیت در چند مدت و چطور میتوان مثلا همه قواهای آده کده آماده شوند و پیشگیری کنند از گروههایی که ممکن داخل شوند از سرحد عبور کنند.
در شرایط گسترش ماجراهای مسلحانه و تقویت گروه‌های افراطی در منطقه‌های هم مرز افغانستان با تاجیکستان، با آنکه ساکنان به قدرت نیروهای کشور اعتماد دارند، اما حضور نیروهای روسیه را یک چتر امنیتی ایلاوگی ارزیابی می‌کنند. الله بردی سلیمانوف، یک ساکن میانسال از ناحیه رودکی، میگوید هرگاهی که عبور تانک و توپ و افسران روسیه را به سمت جنوب کشور مشاهده میکند، اطمینان حاصل میکند که امنیت مرزها تامین است. وای میگوید
شما خیلی ما داریم محافظی وطن
روسیه که در سال 2005 از مرز تاجیکستان خارج شده است، آرزوی بازگشت به این مرزها را همیشه در سر دارد و بسیار وقت حوادثی کمک در مرز افغانستان و تاجیکستان را بزرگ نشان می‌دهد تا ضرورت بودن خود در آن قلمرو را تأکید کند. اما تاجیکستان بارها گفته است که مرزبان‌های کشور از نگاهبین مرز به خوبی می‌برایند. در همین حال فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید در مشق‌های دست جمعی نمایندگان کشورهای دیگر عضو سازمان امنیت دست جمعی اشتراک می‌کنند.
برای سنجش آمادگی و تجدید گروه بندی قشون‌ها گروه های عملیاتی وزارت های مدافع کشورهای اعضای سازمان اهدنامه امنیت دست جمعی و هیئت فرماندهی تعداد نیروهای معین شده جمهوری های ارمنستان، بلاروسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و فدراسیون روسیه جلب کرده می شوند.
ماه دکبر سال گذشته در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در مسکو، ریاست دوری این سازمان در سال 2015 بر عهده تاجیکستان واگذار شد. به جز تاجیکستان، روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرغیزستان عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی می باشند. از زمان تأسیسش سال 1992 این نیرو در حل هیچ یک از نزاع‌های منطقه‌ای اشتراک نکرده است و سال 2010 در جریان درگیری‌های قومی در اوش قرغیزستان که صدها نفر را کشته بر جای گذاشت، این سازمان خود را بی‌طرف گرفت و نزاع را کار داخلی دولت قرغیزستان نامید. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
سفربر کردن واحدهای نظامی واکنشی سره کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی با تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
ادامه مجله خبری. سازمان ملل متحد میگوید که شماره کشته شدگان در حمله شبانه طالبان با مهمانسرای پارک پلاس کابل به 14 نفر رسیده است. بعد از 7 ساعت محاصره این مهمانسرا 45 نفر دیگر از شهروندان کشورهای خارجی نجات داده شده اند. در این مهمانسرا بیشتر شهروندان خارجی به سر میبرند. یک مقام بلندپایه افغانستان که از خود نام نبرد شماره کشته شدگان را تایید کرد و گفت که 5 نفر کشته شدگان شهروندان افغانستان و 9 نفر دیگر شهروندان خارجی بودند. از خارجیان 2 نفر زن و 7 مرد بودند. عبدالرحمن رحیمی فرمانده پلیس کابل میگوید که یک آمریکایی، یک ایتالیایی و 5 شهروند هندوستان به قتل رسیدند. 3 حمله کننده نیز که ظاهرا کمربندهای خودکش داشتند به قتل رسیدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در اظهارات به بخش افغانستان آزاد رادیوی آزادی ادعا کرد که این حمله را طالبان انجام دادند. در مصاحبه با جاوید کوهستانی، تحلیلگر سیاسی افغانستان، از وی پرسیدم آیا درست است که این حمله را گروه انجام داده است که به طالبان زیر فرمان ملا عمر اطاعت نمی‌کند؟
در درون ساختارهای طالبان شبکه‌های مستقلی وجود دارند که از آدرس طالبان بیشتر استفاده می‌کنند. اینا از نظر تشکیلاتی، مالی و فعالیت به گونه مستقل هستند. از جمله شبکه خانی که در تبانی نزدیک با گروه های داعش و سایر گروه های تروریستی از شبکه های قبلی القاعده نزدیکتر است. من فکر میکنم بیشترین عملاتی که اخیرا در کابل صورت گرفته برمیگرده به شاخه رهبری شبکه اخوانی که از جانب سازمان های استخباراتی دیگری هم مورد حمایت قرار میگیره.
آیا شاخه حقانی در پاکستان فعالیت نمیکند؟
مرکزشان در پاکستان است. ایلن در کرم جنسی، در منطقه کل، شش، یک منطقه است و صدر، همچنان در اطراف پشاور، در انگو، ایلن در عدت آباد، در چندین ساحه صوبه سرحد اینا مراکز ایجاد کردند که افراد آسیای میانه و بخشی علاقات وابسته و عرب و گروه های دیگر تندرو پاکستانی هم باشان همکاری دارند و این فعالیت ها قطعا تحت نظر سازمان استخبارات پاکستان انجام میشه.
این حمله دلیل آن نیست که اگر طالبان بخواهند مثلا در هر نقطه کابل میتوانند انفجار یا حمله انجام دهند، چی رسد به نقاط دور افتاده افغانستان مثلا؟
شک نیست که طالبان نمایش قدرت دارند، اما شما میدانید اخیرا سفر رئیس جمهور به هندوستان امضا یک توافقنامه همکاری های استخباراتی بین دولت افغانستان و هند یک مقدار بیشتر تحریک کرده پاکستان را که یک نوع انتقامگیری را داشته باشه در برابر حکومت افغانستان و امنیت افغانستان را به چالش بکشه.
آیا این حمله به این معنی نیست که طالبان مثلا در آستانه مذاکرات قطر میخوان نشان دهند که آنها نیز نیرو دارند و در مذاکرات میخوان دستی بالا داشته باشند و میخوان بگویند که از منافع اونها دیگران صرف نظر نکنند؟
یقینا شرط نیست که میخوان با تجدید خشونت ها و افزایش نوامنی ها نمایش قدرت بدن و خودشان به عنوان یکی از طرف های اصلی مدل قدرت سیاسی در افغانستان مطرح بسازن، هم برای نیروهای داخلی و هم خارجی بفهمانند که اونا میتونن حکومت افغانستان و جامعه بین المللی رو به چالش بکشن و باید امتیازات بیشتری برشان دولت افغانستان در جریان مذاکرات حائل شوند.
مصاحبه ما را با جاوید کوهستانی تحلیلگر سیاسی افغانستان میشنیدید. بر اساس پژوهش‌های رسمی 62% ساکنان روستاهای تاجیکستان به آب پاک آشامیدنی دسترسی ندارند و وقت زیاد خود را صرف آبکشی می‌کنند. برنامه آژانسی شویتسری آید بروشت در نتیجه یک تحلیل مشخص کرده است که زنان و کودکان در روستاهای ولایت ختلان و ناحیه رودکی نیز نصف روز خود را محض به آبکشانی می‌گذرانند. درباره نتیجه‌های این پژوهش همکار ما شهلای گلخواجه از دوشنبه گزارش می‌دهد.
4 سال پیش جوان دختری از کوهستان فیض آباد ظرفای وزنی آبکشیش را کنار گذاشت و به دوشنبه آمد تا تحصیل نموده روی حل بی‌آبی در زادگاهش را پیدا کند. صبح زمان نورسی یوسمن یوسفزاده ساکن دهه جوانان نایه فیض آباد با آبکشی از مسافه 1 کیلومتر شروع می‌شد و پس از درس هم اکثرا کتاب‌هایش را کنار می‌گذاشت تا خانواده‌شان را با آب نوشاکی تامین کند. در خانواده این جوان دختر که از 8 نفر عبارت بود مسئولیت آبکشانی به دوش او بار بود. یوسمن یوسفزاد حالا در سال 4 دانشگاه اگراری تاجیکستان در فکولته آبیاری تحصیل میکند و آرزو دارد تا با انجام تحصیل سهم در تامین ساکنان با آب نوشاکی و آبیاری زمینهای کیش در شرایط کشور گذارد. حالا او موضوع آبیاری زمینهای کیش در کوهستان را میآموزد. یوسمن میخواست با برخورداری از اصولهای آبرسانی مشکل زنان و کودکان روستای خود را در این زمینه آسان کند. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر آنکه مردان آبکشانی را آر میدانند این کار به شغل زنانه تبدیل یافته است. مردان تنها در حالت ستیل به دست میگیرند اگر زنان خانواده به بیماری جدی گرفتار شوند. یوسمن میگوید
در دهه ما که به نویه نزدیک است به سطح وزن خانه در دهه که دورده هستند در مستورن اونها بیشتر به خر و افلیس آب میکشند چون که در جای آبگیری آدم بسیار بود مونید که زیادی وقت همون را در همون
یوسمن افزود با اون که امسال مشکل بی آبی در روستای آنها حل شده است ولی در دهه های دیگری این ناحیه زنان و کودکان با صرف زیادی قوای جسمانی و گاهو از توان بیرون هنوز هم آب میکشند. مشکل نارسایی آب تنها خاص دهه های یوسمن نیست و بر اساس پژوهش های رسمی 62% ساکنان روستاهای تاجیکستان به آب پاک دسترسی ندارند و ساعت های در روز خود را صرف آبکشانی میکنند. تا حالا تنها ساکنان شهرهای بزرگ و موضع های کوهی واقع در شرق کشور بدخشان و وادی رشت با آب پاک تامینند و بیشتر از آب چشمه ها استفاده میبرند. در همین حال برنامه آژانسی شویتسری آید بروش در نتیجه یک تحلیل مشخص کرده است که زنان و کودکان در روستاهای ولایت ختلان و نویه رودکی نصف روز خود را محض به آبکشانی میگذرانند. رگینا گویان رهبر این برنامه روز چهارشنبه 13 می در همایش در دوشنبه بخشیده به موضوع نقش زنان در بخش آب تاجیکستان گفت در این روستاها اکثرا زنان و کودکان به آبکشانی از مسافه دور مشغول هستند و همه روزه از 4 تا 6 ساعت روز خود را برای این کار صرف میکنند. این عمل هم به صحت زنان و هم به تحصیل کودکان تأثیر منفی خود را میرساند. خانم گویان افزود
جبری به آبی را اساسا زنها و کودکان میکشند. با توجه به آنکه در روستاهای کشور تنها 48% اهالی به آبی به ضرر یا شومیدنی دسترسی دارند که این باعث به خروج بیماری های سیرویتی میشود. گذشته از این نبود حاجت خانه های مخصوص دخترانه سببی از تحصیل کنار ماندن دختران هم گردیده است.
به گفته پژوهشگران در این ساعتهایی که صرف آبکشانی می شود زنان می توانستند برای انجام دیگر کارها در خانواده استفاده کنند. سوریه شجاعت روزنامه نگاری که به واسطه در گذراندن این تحلیل شرکت داشته است در صحبت با رادیو آزادی گفت وقتی در دهه آب نیست مشکلات پیش از همه به دوش زنان و کودکان بار می شود و از جمله گفت
در دههایی که مشکلات آب آشامیدنی است اوایله هایی که کم بزرگ هم زودتر ترکیب می کشند بعد اوایله هایی که سواری ماشین هستند آنها یک بره و چند دست کلاب آفر کرده میدارن. اصلا آب از کانال و نخبه میدارن از جاهای دور، خیلی کم از چشمه ها.
خانم شجاعت افزود با نظر داشتی آنکه حالی تاجیکستان افزایش میابد، همه سالا ده های ناو بنیاد میشوند که در برابری نداشتنی راه و مکتب و بنگوی تیبی از آبی آشامیدنی نیز محرومند. این گفتگزارها در حال است که همگی 57% حالی تاجیکستان به آبی تازه آشامیدنی دسترسی دارند و امام علی رحمان پیشنهاد کرده است که باز یک دستوله بین المللی آب اعلان شود. شهدای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه. اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
یک ساکنی خطلان میگوید همراه دختر و کلینش در چار راه ماندند که باید به گپ پسرشان گوش دهند که حجاب میخواهد و یا شوهرش که میگوید رومالی تاجیکی ببندند. پسر این خانواده که در روسیه در مهاجرتی کاریست میگوید که مادرش و خانومش باید به روسری سیاه با کوچه نبرایند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان مومن احمدی در دوشنبه.
یک جوانی تاجیک از روسیه با مادر و همسرش تماس گرفته گفته است که دیگر به حجاب سیاه از خانه بیرون نشوند. اما پدر این جوان که در تاجیکستان به سر میبرد و استاد ساختمان است، همسر و کلنش را دستور داده است که نه چادر سیاه بلکه رویمال تاجیکی بپوشند. ماه شریف جلیل و مادر این جوان میگوید رهگوم زده است، با گفته فرزندش که حالا خانواده از او وابستگی مالی دارد عمل کند و یا دستور شوهرش را اجرا نماید. او میگوید در این موضوع بارها میان پدر و پسر بحثی تلفنی صورت گرفته است، ولی با گذشت نزدیک به یک سال این دو نفر به سازش نرسیدند که زنهای خاندان با چه رنگ روی مال سرشون را بپوشانند. از این رو ماه شریف جلیلوا میگوید گاه ها همراه با عروس پسرش روی سری سیاه میکنند و گاهی دیگر با روی مال عادی تاجیکی گشت و گذار میکنند. به این مانند مقامات تاجیکستان میگویند بحث های اکثرا ناسالم دینی و مذهبی در جامعه به حد افراد بالا رفته است. بحث این جوان مهاجر با پدرش بر سر رنگ روسری همسر و مادرش در حال است که مرکز اسلام شناسی تاجیکستان افزایش بحث های ناسالم مذهبی در جامعه این کشور را تحمیلی و مخصوص راه اندازی شده میداند. فیض الله برادزاده دایرکتور مرکز اسلام شناسی تاجیکستان که در این زمینه یک پژوهش علمی انجام داده است میگوید تشویق عقیده های گوناگون مذهبی در تاجیکستان ساکنان را به چند بخش جدا کرده اکثر را در دریافت اصالت دینی به رهگمی برده است.
در نفوذ پیدا کردن و ریشه‌دار شدن صیغه تندگرایانه اسلام در آغاز استقلالیت دولتی کشور ما همچنین عامل های به مثل نبودن نظام مکمل ساختاری آموزش دینی اسلام، پست بودن سطح تخصصی و فساد زدگی نمایندگان اسلام رسمی حکومتی زمینه نامطلوب گذاشتند.
حالا با گفته رهبری مرکز اسلام شناسی تنها با بالا بردن سطح فهمش دینی و دنیوی ساکنان این بحثا را میتوان کاهش داد. شادیبای عطایی پژوهشگر اکادمی علم های تاجیکستان میگوید
اینها با معین کردن کانسپسی مشخصی که زمینه رشد آنها شد اگر در تاجیکستان ما هم پیدا شود، من باور دارم که دولت ما هم از همین گونه بحث های غیر مناسب بیرون می رود و به زندگی واقعی و رشد علم و فرهنگ واقعی خودش داخل می شود.
اما به نظر ملا حیدر شریفزاده روحانی شناخته تاجیک افزایش بحث‌های ناسالم دینی از آن ابتدا یافت که حکومت یک مدت منبر را به ختم کنندگان دانشگاه‌های خارجی واگذاشت و اجازه داد تا سخنرانی‌های به هم ضد آنها در دکان‌های فتنه‌فروشی آزادانه فروخته شوند. با گفته این روحانی این باعث شد که نسل نو اسلامی سنتی را کنار گذاشت و به نمازخانه پدر و مادرش شبهه کرد. کارشناسان میگویند حکومت تاجیکستان از سخت مذهبی شدن جامعه با در نظر داشت جنگ های مذهبی در خاور میانه جدا خوف دارد. بنابراین از حالا حکومت رئیس‌داران و حجاب‌پوشان را زیر نظارت قرار داده تلاش دارد تا نفوذ دینداران در جامعه را کاهش دهد. از منبر دور کردن روحانی های شناخته مثل حاجی میرزا و ایشون نوردین، کمرنگ کردن نقش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یگانه حزب اسلامی در آسیای میانه را از جمله چنین تدبیرها میدانند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان از دوشنبه نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.